بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. در ادامه بحث کتاب شریف رسائل در خدمت شما هست. در جلسه گذشته دو تا مقدمه رو درباره، یکی در مورد خود کتاب رسائل و دیگری در مورد اهمیت بحث خبر واحد عرض کرد. خب امروز هم بحث رو ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد بحث کتاب بشیم، جا داره که بنده هم به رسم گرامی داشته هفته دفاع مقدس یادی کنیم از این ایام. البته خب بنده سنم قدری نیست که اون ایام رو یاد داشته باشم، اما خب اون واقعه و اون حوادثی که در اون چند سال، اون حماسه‌ای که در اون چند سال در کشور ما اتفاق افتاد، چیزیست که خب باید تا ابد در مورد اون گفت و شنید و نوشت تا اون مسائل و اون روحیات و اون اتفاقاتی که اونجا گفت زنده بمانه. من یک نکته ای رو مختصرا عرض کنم در مورد مسئله دفاع مقدس از یک بروش کوچکش. روز گذشته رهبر معظم انقلاب سخنرانی مفصلی رو در مورد دفاع مقدس و به مناسبت تجلیل و تکریم پیش نسبتان دفاع مقدس داشتن. صحبت‌های خیلی مهمی بود. اگر اون صحبت‌ها رو گوش نکردید حتما گوش کنید یا بخونید، حتماش که سایت هست. خیلی صحبت‌های خوبی. اونهایی که با اندیشه مقام معظم رهبری آشنا هستند میدونن که بحث دفاع مقدس در اندیشه ایشون جایگاه ویژه‌ای داره و اگر بیانات ایشون رو در طول و هم از ابتدای انقلاب، خصوصا از بعد از رهبری ایشون که بیاناتشون در دسترس هستند مفصل، اگر اینها رو ببینیم به این نکته پی میبریم که در نگاه ایشون، همینطور که در نگاه حضرت امام هم بود، در نگاه امامین انقلاب مسئله دفاع مقدس یک جایگاه ویژه ای داره و لذاست که اصلا مقام معظم رهبری مکرر در مکرر تأکید میکنن بر این مسئله و به مناسبت‌های مختلفی در موردش یا نوشته مکتوب یا سخنرانی دارن. اینکه ایشون بر کتاب‌های مختلف دفاع مقدس تقریض می‌زنن و اینکه ایشون در صحبت‌های مختلفی از دفاع مقدس یاد می‌کنن، اینکه ایشون در استان‌های مختلف که یادواره شهدا برگزار میشه دیدار رهبری میرن دست در کاران اون یادواره ها و ایشون بیاناتی رو میفرمان. خب اینها همش نشان از اهتمام ایشون به مسئله دفاع مقدس ده. در اندیشه رهبر معظم انقلاب خب از جهات مختلفی دفاع مقدس و مسئله جبهه و روحیه شهادت اهمیت داره و در موردش هم مفصلن ایشون چه مکتوب چه در بیاناتشون صحبت‌های مختلفی هست. من فقط یک نکته کوچکی رو عرض می‌کنم و در پایانش نتیجه می‌گیرم که به درد ما هم امروز در شرایط امروز حوزه می‌خوره. و اون اینکه در اندیشه رهبر انقلاب در نگاه ایشون جبهه و دفاع مقدس اون ایام در اون مکانی که محل مستقیم مبارزه بود که حالا مثلا استانهای غربی و جنوبی مال عمدتا خوزستان و برخی از استانهای غربی بود، البته کل کشور درگیر این مسئله بودن، اما اون محیط این شرایط رو بیشتر در خودش داشت. اون محیط یک ویژگی خاصی داشت که سبب رشد سریع استعدادهای انسانی میشه. این محیط دفاع مقدس، اون شرایطی که اونجا اتفاق افتاد، به گونه ای بود که سبب رشد سریع استعدادهای انسان میشه، چه از جهات علمی و توانمندی و مهارتی، چه از جهات معنوی و عرفانی و سیر و سلوکی. دو مثال رو عرض میکنم از این جهت. اگر سرچ کنید در بیانات آقا کلمه معجزه انقلاب رو یا شهید حسن باقری رو اگر سرچ کنید در بیانات ایشون، یکی از مثال های ایشون در مورد جبهه که باعث رشد سریع استعداد و توانمندی میشه شهید حسن باقری است. از این جهت که ایشون چنین میفرماید در مورد ایشون که اگر یک کسی میخواست در حالت عادی به طور متعارف مدارج علمی و عملی فرماندهی نظامی و استراتژیست شدن نظامی رو طی کنه، بره بخونه، آموزش ببینه، 20 چند سال قاعدتا طول میکشه. کما اینکه فرماندهان ارشد نظامی در همه جای دنیا این شکلیه. اما ایشون شهید حسن واقعی به خاطر اون روحیه ای که در اون ایام ایجاد شد، در اون محیط تربیتی که در دفاع مقدس ایجاد شد، در 2 سال خورده‌ای آموزش و تلاش و کاری که انجام دادن رسیدن به حد یک فرمانده ارشد نظامی که طراحی نظامی میکنه، طراحی عملیات میکنه. این یکی از مثالهای ایشونه که کار و رشد خیلی سریع اتفاق میفته. یکی دیگه از مثالهای ایشون که این هم مکرر در صحبتهای رهبر انقلاب هست، بعضی از اونها رو هم ما توی کانال المرسلات منتشر کردیم، مباحث معنویه. ایشون در چند صحبت، اون هم در سالهای مختلفی که حتی روز گذشته هم که بیاناتی رو داشتن در دیدار کسوتان دفاع مقدس، اونجا هم باز مطلب رو اشاره کردن، سالهای گذشته هم دارن، سال 80 خورده‌ای دارن، سال 92 خورده‌ای هم مطلب دیدم، من سالهای اوایل هم هست، متعددی مطلب، این از اونهایی نیست که فقط یه جمله راه‌ها گفته باشه که بخوایم حالا حمله به چیزهای دیگه ای کنیم. و یک مطلبیه که جز معتقدات ایشونه و مکرر میکرد، و اون اینه که ایشون میفرمان که اون اتفاق و اون حالت و اون کسب مقامات و معنویتی که برای عرفای ما، عرفای به حق ما و اونهای گرایشون هم صحیحه، در طول 50-60 سال تلاش و ریاضت و زحمت اتفاق میفته. ایشون میگه من در یکی از صحبتها میفرمان که من بعضیشون رو میشناسن که این اتفاق افتاد براشون و مثلا در اواخر عمرشون بعد از سالها ریاضت و تلاش به اون نتیجهی که میخواستن رسیدن. اون حالتی که برای اون عرفای ما و بزرگان ما اتفاق میفتاد در طی سالیان متوالی با زحمات زیاد، همون حالات خیلی عجیبه، همون حالات برای اون جوان 19-20 ساله‌ای که میرفت توی جبهه در مدت خیلی کم اتفاق میفتد. در مدت 40 روز اتفاق میفتد، 1 سال اتفاق میفتد، 20 روز اتفاق میفتد. که این رو هم از صحبتهای اون رزمنده هایی که از حالات خودشون میگفتن قبل از شهادتشون یا در حالات عادی، یا اونایی که در وصیت نامه هاشون نوشتن، ولذا رهبر انقلاب میفرمان که توصیه امام رو من عمل کردم، به اینکه امام فرمود وصیت نامه های شهدا رو بخونید، واقعا اگر بخونید همون مطلب رو میفهمید، همون مطالبی از جنس اون مطالبی که مثلا مرحوم عارف کامل لاسنگولی همدانی توی نامه هاش میگه، توی نوشته هاش میگه، این شهید جوان 19 20 ساله توی وصیت نامش آورد، توی صحبت هاش. این از این دو تا مثال، یکی رشد سریع علمی مهارتی، یکی رشد سریع معنوی توی اون محیط اتفاق میفته. خب پس وقتی ما این نمونه ها رو داریم که حالا این نمونه ها زیادن در صحبت رحمت الله و مکرر از جهات مختلفی فرمود، حالا من این دو تا مثال رو عرض کردم. خب اگر ما یه اینطور محیطی رو اونجا داریم و همه ما دنبال رشدیم و تربیتیم و معنویتیم و کسب مهارتیم، کسب علمی، و این اتفاق اونجا افتاده، خیلی طبیعیه و خیلی عاقلانه است که اون محیط مورد کنکاش قرار بگیره، مورد بررسی قرار بگیره که اونجا چه ویژگی داشت، چه اتفاقی افتاد که همون محیط رو ما الگو سازی کنیم برای امروزمون، همون محیط رو ازش استفاده کنیم در محیط آموزش پرورشمون، برای جوانامون استفاده کنیم که بتونیم اون نتایج رو ما ازش بگیریم. این رضا خیلی مهمه. اون ملاک، حالا یکی از جهات عمدش یا اصلی ترین جهات، جهتی که برای خیلی طولانی نشه این مقدممون به دستمون برسیم، یکی از اون ملاک ها یا مهمترین ملاک در جملات رهبر معظم انقلاب، اونو که البته باید منظومه ایشون مفصل در این زمینه مورد بررسی دقیق تری قرار بگیره، جای کار خیلی بیشتری هم داره، اما یه مطلبی رو که من مکرر دیدم و ایشون شاید ملاک اصلی اون روحیه و ایجاد اون فضا اتفاق افتاده، روحیه جهادی است. یعنی اون محیط محیطی بود که آدم هایی که اونجا بودن با روحیه جهادی کار میکردن، برای اینکه خصوصیات روحیه جهادی رو باز میکردن رهبر انقلاب فرمودن. سال 98 هم تو دیدار اول سال که توی حرم امام رضا بود اونجا هم باز داشتن، جای مختلفی هم دارن، مثلا از همون اول انقلاب از حضرت امام هم داشتن، روحیه جهادی با روحیه جهادی انقلاب اتفاق و ادامه هم با همون بود، توی جنگ خصوصا این بیشتر. روحیه جهادی که از ویژگی هاش اینه که شما در تعریف رهبر انقلاب در مورد روحیه جهادی اینه که تلاش زیاد در مقابل یک دشمن، این شما میدونی یه دشمنی داری در مقابله با اون دشمن تلاش زیاد انجام جهاد میکنی. حالا این اتفاق اونجا بود، دشمن بود در مقابل و تلاش زیاد. حالا از لازمه های این که انسان بتونه تلاش زیاد انجام بشه اینه که تعلقات خودش رو کم کنه، این که دیگه به فکر زن و فرزند و مال و درآمد و اینها نباشه، که بتونه به اون روحیه دست پیدا بکنه، بتونه شب و روزش رو برای کار بذاره، تعلقات خودش دیگه اوج اون روحیه که توی جنگ اتفاق میافتاد، یعنی که بتونه تلاش کنه در مقابل دشمن، شرطش اونجا که از خودش بگذره. بالاترین چیزی که همه اون ملاک، این که چطور مثلا این حالات عرفانی ایجاد میشد که از امام هم دارن توی برخی از مکتوبات و نامه هاشون و صحبت هاشون که چی میشه شهید به اون مقام میرسه و این رزمنده های مدیر به اون مقام میرسن، این بود که اصلا لازمه کار جهادی اونجا، لازمه تلاش و مبارزه توی جبهه اینه که شخص از خودش هم بگذره، دیگه جان خودش هم برای خودش مهم نیست، با این خیلی راحت میتونه این شخص به اون حالات معنوی دست پیدا کنه. لذا نکته کلی که در ذهنم هست و در صحبت‌های آقا هست همین بحث اینه که اصل این که اون محیط یک محیط تربیتی مهمه، میشه ازش رو برداری کرد. یکی از شاخص‌های اصلیش جهاده. جهاد دو تا شاخصه عمده داره، یکی تلاش زیادی که در مقابل دشمن بود. خب این روحیه رو ایشون مکرر فرمودن که ما امروز هم با همون روحیه میتونه مشکل کشور رو حل کنیم، امروز هم فرمودن دفعات دیگه فرمودن، و اگر اون روحیه ایجاد بشه، اینو عرض میکنم که میشه ازش رو برداری کرد، این محیط تربیتی مختص به اون زمین دفاع مقدس، هرچند اون زمین خودش خاصیتی داره اما مختص به اونجا نیست. چطور این اتفاق برای شهدای هسته‌ای ما هم اتفاق افتاد؟ ایشون به بیانات رهبر انقلاب در مورد شهدای هسته‌ای خود همین جنس همین صحبت هست که اونها تلاش شبانه روزی و در مقابل دشمن بود، میدونستن که برای اعتلاع کشور در مقابل دشمنی که مثلا اون علم هسته‌ای رو ما نمیده و خیلی بازی در میاره، ما نیاز داریم که اونو به دست بیاریم. خب لذا تلاش شبانه روزی کردن که بتونن اون علم رو به دست بیارن، اون فناوری رو به دست بیارن، لذا خدا باب شهادت رو براشون باز کرد. غرض از این نکته که عرض کردم این بود که ما امروز برای کل کشور نیاز به این روحیه داریم. دشمن دشمنیش داره روز افزونه و از این طرف ما برای اینکه بتونیم مقابله رو انجام بدیم روحیه جهادی داریم. و اگر روحیه جهادی باشه و میدونیم که همه اینها برای اسلامه، برای خداست، اون درهای معنویت هم باز میشه. یکی از محیط هایی که الان توی این کشور به خصوص نیاز به این روحیه داره حوزه علمی است. عرض کردم که با اون محیط اگر ایجاد بشه و اون روحیه اگر ایجاد بشه سریعتر به نتیجه میتونیم برسیم. که امروز ما میبینیم که در حالت عادی قبلا یک کسی میخواست مشتهد بشه میشد پیر میشد دیه، از ابتدا همه درس ها رو روزانه کلاس برو همشو بخون، تماما بخون، کمالا بخون، حالا تا آخرم مشتهد میشد به درد میخورد. ما امروز نیاز به مجتهدین جوان داریم، مجتهدین جوان عالم داریم، عالم به روز داریم. که اون حرف امام هم درسته که دیگه اجتهاد مصطلح امروز به درد ما نمیخوره، خب اون شرایط هم باید لحاظ بشه و همه این هم امروز نیاز داریم. اما اگر با اون مدل قدیمی عادی بخوایم پیش بریم خب خیلی سال طول میکشه، ما امروز نیاز داریم. لذا اون روحیه اگر ایجاد بشه ما توی اشتغال هم میتونیم سریع تر نتیجه برسیم. این نکته ای بود که من مکرر از استادمون جای فرهانی شنیدم، در صحبتهاشون در این مجموعه طلبه موفق هم وجود داره که روحیه جهادی اگر ما کار کنیم به نتایج خیلی خوبی میرسیم. حالا این خلاصه ای بود در واقع از این صحبت، این یک نظریه است، نظریه تربیتی است برای رهبر انقلاب که جای خیلی کار بیشتری داره و کار دقت بیشتری داره، نیاز به خیلی بررسی جوانه داره مطلب هست. اما خب اگر این روحیه ما نیاز داریم امروز به این روحیه. خب من این مقدمه رو اینجا تموم میکنم و خیلی زیاد هم شد، اما به نظرم اومد که این حالا آغاز سال تحصیلی هم هستیم، میخواییم درس رو شروع کنیم، توجه به این مطلب و الگوگیری نسبت به دفاع مقدس برای درس خوندنمون و برای تلاش علمیمون و انجام وظیفه طلبگیمون خیلی مهمه. خیلی خوب، الحمدلله. وارد بحثمون بشیم. بحثمون در مورد خب خبر واحد بود. برای اینکه جایگاه بحثمون یک مقدار مشخص تر بشه لازم دونستم که خصوصا که الان شما عمدتا اینطوریه که بحث رسائل یک رو تازه شروع کردید دارید میخوندید، بخش قبل رو نخوندید، لذا رو خونده باشید هم خالی از لطف نیست یک مروری بر ساختار کتاب رسائل داشته باشیم و ببینیم که جایگاه خبر واحد در این کتاب چی؟ خب از همون ابتدا که شیخ شروع میکنه از این چاپ کتابای کنگره صفحه 25 تقریبا اونجا میفرمان که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فی او القطع او الزن. خب این رو میفرمان، حالا نکاتش رو بنده اینجا نمیخوام بگم، فقط میخوام یه مروری کنم. این سه حالت که برای یک مکلف نسبت به حکم شرعی ایجاد میشه ایشون این رو ملاک میذارن برای تقسیم مباحث این کتاب در انتهای صفحه 26 و
بعد اینکه مجاری اصول عملیه رو اینها رو با دو تا قول میگن، میفرمان که فل کلامو نتیجه میگیرن یقع و فی مقاصد ثلاثه، الاول و فی القطع و ثانی فی الزن و ثالث و فی الشک. یک مقصد قطع داریم، مقصد زن داریم، مقصد شک داریم. مقصد شک مقصد اصول عملیه است که جلد 2 و 3 کتاب رو در بر میگیره، جلد 4 هم که خاتمه علم اصول و استاد تراج است. ما الان توی جلد 1 خبر وارد ما هم توی بحث جلد 1 که بحث قطع و زنه. خب قطع رو که ایشون وارد میشن، چرا هم قطع رو مقدم میکنن؟ چون با اون ساختاری که ایشون میچینن که کل ما بالعرض لابد ده ینتهی الا ما بالذات، حجیت قطع رو که ذاتی میکنن، بقیه حجت باید به نحوی به قطع برگرده، لذا حجیت قطع رو بحث میکنن و جوانب مختلفش رو میگن و چند تا تنبیهات هم میارن دیگه. یکی تنبیه اول تجریه، بعد قطع حاصل از مقدمات عقلیه و خدمت شما که عرض کنم قطع قطاعه، علم اجمالیه. خب مفصل اینها بحث میشه که اینها از تنبیهات قطع، یعنی فصل جداگونه ای نیستن. ملاک اینها همون حجیت قطعه که حجیتش هم بدیهیه، با اونها این چند تنبیه رو محل بحث قرار میدن. 4 تا شد دیگه تنبیهاش. خب مقصد بعدی یعنی از صفحه 105 ما وارد مقصد دوم میشیم که به زنه. در بحث زن ما در دو مقام بحث میکنیم. ایشون میفرمان که ولی کلام و فیه، یعنی تو این مقصد دوم یا فی زن، یک و فی مقامه، از دو مقام بحث میکنیم. احد هما فی امکان تعبد بهی عقلن، یعنی آیا عقلن اصلا امکان داره که ما متعبد به زن بشیم؟ اینجا چرا اینو بحث میکنیم؟ اون شبهه معروف ابن قبس که ایشون بحث کرده که تعبد به زن تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده اتفاق میفته، لذا نمیشه. خب اینجا مفصل دیگه بحث شده و بحث خیلی مهمیه، جوانب مختلفی هم داره. بعد از این که ایشون بحث میکنن در مورد امکان تعبد و بحث میکنن که امکان تعبد اشکال نداره، مقام دوممون وقوع تعبده. حالا که اشکال نداره، آیا مصادیقی هم داره این تعبد به زن؟ میشه جایی متعبد به زن بشین؟ دلیلی داریم برش؟ مصداق داره این؟ فی وقوعه عقلا و شرعا، بر اساس اینکه حالا دلیل این تعبدمون به زن عقلی باشه یا شرعی باشه. خب ایشون تعبد به زنون رو بحث میکنن، خب جهاتی هم توش هست، خیلی بحثه، از مهمترین بحث های علم اصوله. این رو که بحث کردن میرن توی مقام دوم که در واقع صفحه 125 کتابه، ثم اذا تبین چی تبین عدم استحالت تعبد شارعه بغیر این که شارعه ما رو متعبد کنه به یه چیزی که قطعی نیست، علمی نیست، متعبد به اون میشه، یعنی متعبد به زنون میشه. خب دیگه چی تبین پیدا کرد؟ اذا تبین عدم استحالت تعبد شارع به غیر العلم و عدم القبه فیش، قبه هم نداره، نه استحاله نداره، ولا فی ترکهی، قبه هم نه در خودش نه در ترکش، هیچ قبه هم وجود نداره. خیلی ف حالا که این معلوم شد، یقع و کلام و فی المقام ثانی چیه؟ مقام ثانی فی وقوع تعبد بهی فی الاحکام شرعیت مطلقا او فی الجمله. این که ما تعبد به زنمون در احکام شرعی مطلقاً باشه یا به جمله باشه، که این همون دعوای اینه که اگر قائل به انسداد شدیم زن مطلق حجت میشه، اگر نه قائل به انسداد نشدیم بعضی از اونون که دلیل برشون داریم، دلیل بر حجیتشون داریم، حجت میشن. خب قبل از اینکه وارد بحث وقوع بشن، یه اصلی رو ایشون تأسیس میکنن، میفرمان که و قبل الخوض فی ذلک، یعنی که بخوایم از وقوع بحث کنیم، لابد من تأسیس الاصل الذي يكون عليه المؤول عند عدم الدلیل على وقوع التعبد بغیر العلم مطلقا او فی الجمله. خب آیا اگر ما دلیلی بر یه ظنی پیدا نکردیم به حجت یا نه، اگر دلیل پیدا نکردیم اصل چیه؟ اصل اینه که عمل کنیم یا اصل اینه که عمل نکنیم؟ باید اینو معلوم کنیم که بعد اگر یه سری ادله پیدا کردیم بر حجت یه چیزی از این اصل خارج میشه. خب اینجا ایشون در چند صفحه بحث میکنن و این اصل رو بحث میکنن که چیه؟ اصل اینه که عدم تعبد به زنه اگر دلیل نداشته باشیم، یا حرمت عمل به زنه اگر دلیل نداشته باشیم. تقریرهای مختلفی داره این اصل، ادلش هم مختلفه، حد وسطهاش هم مختلفه، خب باید بخونیم. اما ما حسل این اینه که اصل اینه که ما اینکه در کتب قبلی هم خوندیم، البته ها همه این مطالبی که عرض بکنم در موجز اصول فقه خوندیمشون. ایشون بعدش میفرمان که چی؟ و ظاهر، یعنی صفحه 134 که آخرین بحثه، ان مضمون الآیات، مضمون آیات چیه؟ هو التعبد بالزن و التدین به و قد عرفت انه ضروری و تحریم. یعنی آیات رو که بحث کردن ایشون، اینا میگن که مضمون این آیات همون بحث تعبد به زن و تدین در مورد اونه و ما بحث کردیم که این حرمت داره عمل به زنون. این رو نتیجه میگیرن. بعد میفرمان که انما المهم الموضوع لحاظه رساله، اصلا رساله ما این کتاب ما در مورد اینه، برای چیه؟ بیان ما خرج او قیل به خروجهی من هذا الاصل، اون چیزهایی که میتونه از این اصل خارج بشه، یعنی دلیل برش بیاریم که تعبد بهش حرمت نداره، اما اصل اولیمون حرمته. من الامور غیر العلمیت التي اقیمت دلیل على اعتبارها، دلیل بر اعتبارش داشته باشیم. اما حالا این دلیل بر اعتبار کار نداریم، نمیخوایم خصوص اینو بحث کنیم که انسدادی هستیم یا نیستیم، چون هر کدومش نتایج مختلفی داره، یا ظن خاص قائل میشیم یا ظن مطلق قائل میشیم. و قطع نظر ان انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا او في الجمله، که ما به شیخ خودش قائل به انسداد نیست. و هی امورون، بعد دیگه از اینجا وارد خدمت شما که عرض کنم بحث اون زنونی میشیم که میشه بهشون تعبد پیدا کرد و دلیل داریم بر اعتبارشون، دلیل بر حجیتشون داریم. چون تقسیم بندی بیان میکنن که هی امورون منها الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الالفاظ من الفاظ کتاب و سنت. خب تقسیم بندی هایی رو میگن که دیگه حالا اجمالش بمونه، دیگه وارد بحثش نشیم. اولین چیزی که بحث میکنن حجیت ظواهر کتاب و حجیت ظواهر کتاب رو که یه بحث خدمتون که عرض کنن به نسبت الی یه فقط مقصودین میتونن استفاده کنن. اول اصل حجیت رو بحث میکنن، بعد اینکه فقط مقصودینن یا کسان که مقصود هم نبودن میتونن استفاده کنن یا نه. یه نکته ای رو صفحه 169 میگن، این خیلی مهمه، قبلا هم خوندیم، که بحث ما اینجا بحث ظن نوعیه نه ظن شخصی. که ثم انک قد عرفت ان منات الحجیه و الاعتبار فی دلالت الالفاظ هو ظهور العرفی و هو کون الکلام به حیث کلمه. اینجا در مورد چون بحث که اینجا اومده بحث حجیت ظواهره، در مورد ظواهر و دلالات دارن بحث میکنن، اما خب کلا در مورد زنون بحثمون زن نوعیه و اون چیه؟ به حیث یهمل و عرفن علا ذالک المعنا ولو به واسطت القرائن المقامیت المتنفت بالکلام فلا فرق بین افادته از زن بالمراد عدمها ولا بین وجود زن غیر المعتبر علا خلافهی و عدمه. زن شخصی نیست که الان حتما به این مطلب من شخصا زن داشته باشم، نه، زن نوعیه، عرفاً باید به این مطلب زن ایجاد بشه، حالا ولی که شخصا برای شما زن ایجاد نشه، این رو هم بحث میکنن و مورد بعدی که بحث میکنن حجیت قول لغوی هم بحث میشه. البته باید هر کدوم اینها رو ببینیم، عرض کردم اونجا تقسیماتی رو بیان میکنن، اما حالا چیزایی که بحث میشه ایناست، تقسیمش رو باید ببینیم، یه تقسیم بندی دیگه ای رو اونجا فرمودن. بعدش اجماع منقوله، اجماع منقول بحث میشه و خب که اجماع منقول از مباحث خیلی مهمه در کتاب رسائل و در واقع اون مبنای شیخ که حالا معروفه به مبنای تراکم ظنون، ادلش عمدتاً توی این بحث هست که خیلی مهمه این بحث و بحث شهرت. بعد از اجماع منقول چند صفحه‌ای رو در مورد شهرت بحث میکنه که اولش میفرمان رو من جملت زنون لذی توهمه حجیتها بالخصوص، حالا با قید توهمه تعریضم به قبول نداشتنش میکنن، اما خب دیگه حالا شیخ رو باید ببینیم دیگه، صریح مطلبش رو نمیگه. بعد از شهرت ما وارد بحث خودمون میشیم که خبر واحده. با این توضیح جایگاه بحث خبر واحد معلوم شد. اینطوریه که ساختار باب حجیت در نگاه شیخ اینه که ما یک حجیت اساسی داریم و اصلی داریم و اون قطع، و هر چیزی که بخواد حجت بشه باید به قطع برگرده، باید دلیل قطعی برش داشته باشه. خب حالا ظنون چی؟ ظنون اصلش اینه که اینها حجیت ندارن و باید دلیل پیدا بشه، باید اثبات بشه حجیت، و الا اگر اثبات نشه، دلیل معتبر برش پیدا نشه، دلیل قطعی برش پیدا نشه، حجت نیستن. یکی از اون مصادیقی که الان میخواییم بحث کنیم خبر واحده. لذا اگر عنایت کنید بحث خبر واحد که از صفحه 237 شروع میشه، ایشون میفرمان و من جملت دنون الخارجت بالخصوص ان اصالت حرمت العمل و غیر العلم چیه؟ خبر الواحد. خب زنونش که معلومه، از زنون الخارجه ان اصالت حرمت عمل و غیر العلم، اون همون اصلمونه، اون اصلمون چیه؟ اصالت حرمت العمل و غیر العلم. خب حالا خبر واحد از این خارج میشه، خروجش چجوره؟ به خصوص خارج میشه، نه انصدادی بشیم و زن مطلق رو حجت کنیم، نه این ما استدادی نیستیم، بعضی از ظنون رو حجت میدونیم و برایشون دلیل داریم. یکیشون خبر واحده، خبر واحد، خبر الواحده حجتون. ولی البته در مورد این که گزاره این بحثمون، یعنی بخواییم مسئلهی که اینجا داریم بحث میکنیم شکلش چه شکلیه، آیا بگیم خبر الواحده حجتون یا به شکل دیگه ای بگیم؟ یعنی همینطور که ما مدیم گفتیم اجماع منقول حجتون، گفتیم شهرت حجتون، خبر واحد حجتون، کتاب حجتون، سنت حجتون، اینا این شکلی هست؟ یا نه تعبیرمون تعبیر دیگه ایه؟ این رو انشاءالله امروز شاید نرسیم، در جلسه آینده در موردش بحث خواهیم کرد. خب یه توضیح بدیم اول. خب ما معتقدیم که منابع استنباطمون چهار تا، کتاب و عقل و سنت و اجماع، این رو در سه گذشته هم بحث کردیم. محل بحث ما اینجا در مورد سنت، خبر واحد مربوط به سنت، سنت یا قوله یا فعله یا تقریر معصوم. هر ستای اینها برای ما امروز با همین روایات معلوم میشن عمدتا، حالا بعدش هم با اجماع معلوم میشه. عمده این قول و فعل و تقریر معصوم همش با همین روایات معلوم میشه. لذا ما باید برای اون مهمه، ما اگر بخوایم الان از سنت استفاده کنیم بفهمیم چی سنته چی سنت نیست، چی قول معصوم هست چی نیست، چی فعل معصوم هست چی نیست، چی تقریر معصوم هست چی نیست، و همه اونها امروز با ادله لفظی که در کتب روایی ما، کتب سیره ما موجوده، با اونها میخوایم کار کنیم، میخوایم بر اساس اونها کار کنیم. خب حالا که شد خبر واحد، اگر ما بخوایم یک حکمی رو از خبر واحدی استنباط بکنیم، باید سه جهت رو در یک خبر واحد مورد بررسی قرار بدیم. جهت اول اینکه اصلا این روایت، مثلا فرض کن این کتاب کافی رو باز کردیم، مسائل رو باز کردیم، گفته که مثلا در مورد روزه فلان کار کن، یه دو خط دو جمله نوشته شده و یه حکمی رو گفته به ما. خب اولین چیزی که ما باید نگاه کنیم ببینیم که آیا اصلا این از معصوم صادر شده، چون قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم برای ما حجته. حالا عمده این روایات هم که داریم فعل، ببخشید، قول معصوم. خب اصلا این رو آقا امام صادق گفته واقعا یه ساختگیه؟ این رو باید بسن یه جهت. بعد که این حل شد ببینیم که اینو که آقا امام صادق گفته که مثلا موقع نماز مغرب فلان موقع است، مثلا مغرب رو نماز مغرب رو مثلا با غروب میشه، خب مغرب میاد لذا این جهت دومه که چی؟ این رو واقعا منظورش این بود یا به یه دلیل دیگه ای حرف واقعیشو نگفت. این احتمال داره تو روایت ما؟ بله احتمال داره. ما گاهی اوقات به هر دلیل، چون دوران اون موقع دوران حکومت شیعه نبوده و حکومت اهل سنت بوده و شیعه در اقلیت بوده، به دلایل مختلفی که حالا باید در جای دیگه ای بحث کنیم در موردش، گاهی اوقات پیش میومده که حضرت حرف واقعیش رو مخاطب نمی کنه. داریم در روایات که یک نفر رفت خدمت آقا امام صادق توی مدینه، پس از سوالی پرسید، حضرت هم به جواب داد و برگشت این رفت شهرشون مثلا کجا بود؟ توی عراق. وقتی رفت عراق پیش بقیه علما و اصحاب، هم اونجا مثلا گفت که رفتم پیش آقا امام صادق و فلان مطلب رو پرسیدم، فلان جواب رو داد. بقیه اصحابی که اونجا بودن، بقیه شیعانی که اونجا بودن، گفتن که آقا تقیه کرده، حرف این نیست، حرف واقعیش یه چیز دیگه. خب این شخص خیلی متعجب شد. خب ما ادله بر اصل این که تقیه در شیعه داریم مسلمه، و تقیه هم به گونه ایه که مخاطب اصلا شک نمی کنه، چون اگه شک کنه که دیگه به درد نمیخوره، اون غرضه حاصل نمیشه. کمان که این از یکی از شیعیان هم بوده، ظاهرا عالم شیعی هم بوده، متوجه این مطلب نمیشه. خب حالا چرا حضرت تقیه میگرده؟ عرض کردم اغراض مختلفی داره، گاهی برای حفظ جان اون مخاطبه که عاملان حکومت که شیعه در اقلیت و در سختی بوده نفهمن که این شخصی که اومده بشه آقا امام صادق و داره سوال پرسه شیعه است. حضرت برای حفظ جان این جواب سوالش رو بر اساس مثلا مذاهب اهل سنت میده که معلوم نشه این چیه. خب حالا توی یک روایت ما وقتی میخوایم بررسی کنیم و حکم شرعی رو ازش به دست بیاریم، خب اول ما باید بفهمیم که این تقیه ای نبود. تو تقیه ظاهر کلام معلومه، میفهمیم ازش، اما حرف واقعی خدمت شما که عرض کنم اما نیست. سومین مطلبی که باید مورد بررسی قرار بدیم بحث دلالتشه. یعنی الان فهمیدیم که حضرت تقیه نگرده و این کلام از معصوم صادر شده. خب حالا بسم الله میریم توی متن روایت و متن روایتش رو ببینیم و چی دلالت میکنه، چی داره میگه، داره حکم واجبی رو میگه، حکم مستحبی رو میگه، موضوعش چیه، معمولش چیه، قیودش چیه، همه اینا رو باید بریم بررسی کنیم. خب چون خب الان بقیهش هم بخونیم دیگه. مقدمه خب اون اولی رو که شیخ این ستا رو که میگم بعد این فرمان در بحث دلالت ما از دو جهت بحث داریم. یکی باید موضوع برای اینکه مدلول کلام رو بفهمیم، یکی موضوع له الفاظ رو بریم بفهمیم و کار کنیم، دوم مراد متکلم رو بفهمیم. این رو ما در علم اصول خوندیم، بحث الفاظ مدلول تصوری الفاظ و بحث مراد مدلول تصدیقی الفاظ. شیخ حالا یکی که اینها رو این سه جهت رو بحث میکنه. جهت سوم خب مال باب ظواهر ماست، یعنی بحث این که موضوع له چیه، چجوری بفهمیم، قواعدش چیه. و شیخ هم قبلا بحث کرد توی عرضم کردم قبل از اجماع منقول و اینها، اونجا در مورد حجیت قول لغوی بحث میکنه شیخ. حالا البته این سوال هست که حجیت قول لغوی مال باب الفاظه یا مال باب حججه یا هر دو جا باید بحث کنیم. آیه سبحانی یه مدل بحث کرد، آیه مظفر یه مدل بحث کرد، اینا رو مراجعه کنید. اما به هر حال مال حجیت قول لغوی رو باید بحث کنیم، موضوع له رو بفهمیم که حالا قول لغوی حجیت قول لغوی یکی از راه ها بود، تبادر چطور میشه، همه اینا سر جاش. اما توی باب الفاظ مفصلا در مورد این بحث کردیم که این رو هم بگیم. این سوال شاید پیش بیاد که خب ما وقتی مراد برامون مهمه، گاهی اوقات بدون دانستن موضوع له مراد رو میفهمیم. موضوع له چه نیازی داریم؟ خب میگیم که هیچی، نیاز نداریم. جایی که ما مراد رو میفهمیم بدون دانستن موضوع له مشکلی نداریم، هدف اصلی ما تعیین مراده. اما فهم موضوع له گاهی کمک میکنه برای فهم مراد، مقدمه است برای فهم مراد. خب مقدمه دوم که در مورد اصل صدور بود، ببخشید جهت صدور بود که تقیه ای نباشه، این رو شیخ میفرماد که ما یه اصلی داریم در عقلا، یه اصلی داریم در عقلا که اگر یه کسی داره صحبت میکنه و قرینه ای هم وجود نداره کلامش رو حمل میکنی، ولی این که داره اون حرف دلشو میزنه، حکم واقعی که تو ذهنشه داره میگه، اون حرف واقعی و اون چیزی که در نظرش هست و قبول داره رو داره میگه. بله اگر اینطور نباشه که اصلا دیگه تفهیم و تفهم به هم میخوره. نه واقعا هر کسی هر حرفی میزنه اصل اولی اینه که این داره مراد واقعیش رو میگه. از این قاعده عقلایی ما این اصل رو میخواییم در مورد روایات که این یعنی یک مصداق از این اصل عقلایی رو روایاته، که اصل در مورد روایات اینه که این روایات برای غیر بیان حکم واقعی نیستن، بلکه حکم واقعی رو بیان کرده، الا اینکه قرینه ای بیاد یه طوری ما بفهمیم که این تقیه ایه، یه جهات دیگه ای داره. با این توضیحات معلوم شد که فرق تقیه یا ملاک در تقیه اینه که تقیه اون مراد واقعی متکلم نیست، بلکه اون مراد استعمالیه که میفهمیم و داعی اصلی متکلم این نیست. خیلی خوب، اون جهت اول که جهت صدوره که ما متوجه بشیم صدور بیان روایت صادر شده از معصوم یا نه، این رو ما خدمت شما که عرض کنم این اصلا محل بحث ما در این بحث کتابه. حالا همین مقدار رو بخونیم تا ادامش انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص عن اصاله حرمه العمل بغیر العلم خبر الواهه. این رو خوندیم. خب یه قید فی الجمله میارن، خبر الواهده فی الجمله، یعنی الان میخوایم حجیت خبر واحد اثبات کنیم، نمیگیم، نمیخوایم بگیم، کما که جلوتر هم شیخ توضیح میده، نمیخوایم بگیم که هر چی خبر واحد وجود دارد حجت است. این نکته رو هم عرض کنم، در مورد روایات ما یه تقسیم بندی سگانه میتونیم داشته باشیم. اخبار یا متواترن، یه تقسیم بندی کلی، حالا تقسیم دیگه هم میتونیم. اخبار یا متواترن، متواتر به معنای این که عددشون خیلی زیاده و با اون قواعدی که توی باب بحث تواتر در البنده خوندیم اون صادقه، بر این که این روایت که روایت قطعی است و خب قطعی هم که شد یه حجت و مشکلی نیست. یا اینکه روایات ما متواتر نیست به معنای اینکه کثرت داشته باشه، بلکه یک قرینه قطعیه ای در کنار روایت وجود داره که این روایت رو برای ما قطعی میکنه و شکی در صدورش نداره، یعنی قطعی به صدورش برای ما ایجاد میشه. یعنی باید خبر واحده، خبر واحد یعنی که نه متواتره و نه قرینه قطعی داره و محصل القول این که ظنیه صدور این روایت، این محل بحث ماست. خب حالا این خبر واحد ما میخواییم بگیم فی الجمله حجت، یعنی حل وسیطه حجیتش رو، اصل حجیتش رو ما قبول داریم. اما حالا این که کدوماشون حجت هست، یعنی در مقابل سلب کلیه، نمیخوایم، یعنی میخوایم این رو رد کنیم که هیچ خبر واحدی، خبر واحد ظنی حجت نیست. نه، بعضیشون حجت هست. حالا این که اون بعضیه کیان، اونو باید بر اساس ادله ببینیم، ببینیم که مدار دلالت ادله چیان. خیلی خوب. خبر الواحده فی الجمله عند المشهور، مطلب مشهور این عند فقها و علما از همون دوران غیبت تا الان همه دارن با همین اخبار آحاد که الان هم در دست ما در کتب هر بحث اینو کار میکنن، مشهوره، هم مشهور عملا هم مشهور فتوا. و همین امروز هم شما در درسای خارج و قبلا هم ببینیم همه قائل به حجیت فی الجمله هستن، بلکه آدم یکون اجماع هم، بلکه اصلا تقریبا میشه وقتی ما اینطوری بررسی میکنیم ببینیم اصلا اجماعیه که خبر واحد حجته. ما اگه خبر واحد رو حجت حجت انداختیم دیگه دستمون هیچ جا بند نیست و در عمل همه داریم میبینیم که همه استفاده کردن، همه قبول دارن، هیچ کس توش نقصی نداره، بلکه اصلا قول تفریطی، قول افراطی داریم که مثلا اخبارین، بعضی از اخبارین، حالا منصوبه به بعضی از اخبارین که اصلا همه اخبار آحاد حجته، یا همه اخبار آحادی که توی کتب اربعه از حجته. خیلی خب، حالا که اصل مدعامون رو گفتیم، اعلم ان اثبات الحکم شرعی بالاخبار المرویت عن الحجت علیهم السلام موقوف على مقدمات سلام. این که ما یه حکم شرعی رو از روایات استنباط بکنیم متوقف بر سه تا مقدمه است. الاولا کون الکلام صادرا عن الحجه، این که کلام مثلا صادر از معصوم شده باشه. الثانی کون صدوره لبیان حکم الله، این که این جمله رو گفته واقعا می‌خواسته حکم خدا رو بگه، نخواسته یه حکم اهل سنت رو بگه. لا علی وجه آخر من تقیه او غیر تقیه، که حالا شیخ جلوتر غیره ها رو به خوف میگن که حالا البته این تقیه خودش خیلی محل بحثه که خوف رو که شیخ میگن یکی از دوائی تقیه هست باید بحث کنی، یا اینکه نه خودش یه چیزی هم عرض با تقیه هست. از ثالثه ثبوت و دلالتهی علال حکمل مدعا، این که این خبر واحد دلالت بر این حکمی که میخواییم استنباط بکنیم مثلا داره، داره وجوبه مثلا مطلب رو میگه، استحباب نمیگه. و هذا یعنی این ثبوت دلالت یتوقف و اولا على تعیین اوضاع الفاظ روایت، ما بعد اول محوله الفاظ روایت رو به دست بیاریم، ثانیاً علا تعیین المراد من این الفاظ روایت و ان المراد مقتضا وضعها او غیر مقتضا وضعها، این که این مراد همون موضوع له اینو اصلا ترجمه میتونیم کار کنی یا قرینه بر خلافش داریم هر طور مراد و بعد دست فهذه اموران اربعه، سه تا شد سه بومیش هم شد دو تا میشه چهار تا. قد اشرنا الى کون الجهت الثانیه من المقدمت الثالثه، یعنی تعیین مراد من الظنون الخاصه، اینو قبلا بحث کردیم، بحث اصالت و ظهور کردیم، اصالت ظهور توی المجرد ظهور هم داشته، اصالت و ظهور یعنی ظهور حجت و هو المعبر عنه به ظهور لفظی. خب اینو قبلا گفت و همچنین قد اشرنا الى ان الجهت الاولى منها، یعنی من المقدمه الثالثه، یعنی همون الا تعیین اوضاع الفاظ روایه، مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصه، یعنی این موضوع روایت اگه بخواد با قول لغوی به دست بیاد، ما اونجا بحث کردیم که حجیر قول لغوی بحث کردیم که جز ظنون خاصه نیست، اگرچه که شیخ نرس کردم دیونتر در ساختار کتاب که خب حرفای شیخ خیلی گاهی اوقات صریح نیست، باید در بیاد از عبارت و ان لم نستبعد استبعد الحجیت اخیرا، گفتیم که بعید نیست حجت باشه قول لغوی. اما المقدمه الثانیه، چی بود مقدمه الثانیه؟ این که تقیه نمونیم جهت صدور معلوم باشه، فهیه ایزن ثابتتون به اصالت عدم صدور روایه لغیر دایی بیان الحکم الواقعی، یه اصلی داری که روایت برای بیان غیر حکم واقعی نیستن بلکه حکم واقعی رو میگن، اصل اینه و هیه حجتون و این اصل حجته، خیلی مهمه یه اصالت درست کردیم خودش دلیل میخواد این اصل از کجا آوردی؟ حجتون، چرا حجتون؟ لرجوع این اصل الالقای رجوع، حالا با زمین رو درست برگردونیم به اصالت میخواد، یعنی اصالت عدم صدور روایت حجته، چرا؟ لرجوع این اصالت عدم صدور الى قاعده المجمع علیها بین العلماء و العقلاء، یه روایتی که علما و عقلا همه مجمعون علیه این روایت بینشون، چیه اون؟ من حمل کلام المتکلم الا کونه صادرا لبیان مطلوب الواقعی لا لبیان خلاف مقصوده من تقیت او خوف، خواسته مطلوب واقعیشو بگه، مراد جدیش رو بگه، نه خلاف مقصودش رو بگه که چیه، مثلا خاطر تقیه یا خاطر خوب یه چیز دیگه بگه. خب وقتی این رو ما داریم در مورد روایت هم همین قاعده رو جاری میکنیم، و لذا لا یسمع دعوا ممن یدعی اذا لم یکن کلامه محفوفا به امارات. خب وقتی این اصل رو داریم، شاهد بر این اصل چیه؟ اگه یک کسی بیاد جمله رو گفته به شما، شما هم فهمیدیش، تمام خودش، قرینه ای هم در کنارش نیست، بعد بیاد بگه نه بابا من اصلا تقیه ای گفتم، اصلا درست قبول نمی کنی، چون شما میگه باید قرینه ای چیزی باشه برای. خیلی خوب، و اما المقدمه الاولا چی بود؟ که صادر اصلا صادر شده از حجت یا نشده، فهیه التي عقد لها مساله حجیت و اخبار آها، اصلا مساله حجیت خبر واحد که میخوایم الان بحث کنیم در مورد همینه که آیا اصلا صادر شده از معصوم یا صادر نشده. خب از اینجا به بعد شیخ میخوان محل نزاع رو تبیین کنه، که الان اول بحث عرض کردم که آیا میگه بگیم حجیت خبر واحد یا نه یه جور دیگه ای بگیم، چه مشکلی پیش میاد هر کدوم رو که بگیم، اینا برمیگرده به یک بحثی که در مورد بحث موضوع علم اصول داریم و نگاهی که به علم اصول وجود داره که در این چند خط آینده شیخ تبیین میکنن. این رو انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. برای مقدمه این بحث جناب آقای مظفر در ابتدای باب حجت در مورد موضوع علم اصول که بحث کردن، دعوای بین صاحب قوانین و دعوای بین صاحب قوانین و صاحب فصول در این که موضوع علم اصول ادله اربعه است یا ذات الادله است به وصف دلیلیت قید اربعه میخواییم نمیخواییم، اینها رو اونجا یه مروری کنید انشاءالله که اینجا رو سریع بخونیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.